أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهات متعددی بحث در استعمال لفظ از اکثر در اکثر از معنا بود. در جهت دوم وجوهی را برای امتناع این استعمال در اکثر از معنا ذکر کرده بودند که بیان شد و رد شد. جهت سوم از بحث این است که خب حالا که این امکان داشت، ممتنع نیست یک لفظی را که مشترک است مثلا برای دو معنا در دو معنا استعمال شود، یا در معنای حقیقی و مجازی هر دو استعمال شود، امتناع نداشت. بحث دیگر در این است که آیا این حالا صحیح هست، این قبیل استعمالی، چون ممکن است ممتنع نباشد ولی گفته شود صحیح نیست، لغتا غلط است، این هم ادعا شده است، یا خلاف ظاهر است. نسبت به صحیح نبودن ممکن است ادعا شود که این صحیح نیست، چون قیدی اخذ شده است در باب وضع برای الفاظ، اونی که هر لفظی وضع برای یه معنا شده است که انه از این استفاده میکنن، قید وحدت اخذ شده است در معنای موضوع اون له. بنابراین اگه قید وحدت هر لفظی در یه معنا استعمال شود یا در یک معنا برای یک معنا قرار داده شده است در هر وضعی با اخذ قید وحدت، پس بنابراین استعمال در دو معنا مستقلن خلاف این قید است، پس خلاف مثلا وضع است، خلاف وضع شد دیگه صحیح نیست، غلط است، خلاف اوضاع لغوی است. این بیان هم تمام نیست به جهت اینکه قید وحدت مقصود چیست از قید وحدت؟ قطعا مفهوم وحدت استفاده نمی شود از لفظ، از این اینه نمی تواند ادعا کند. مقصود از وحدت اگر این است که معنای زمینی نباشد، جزء المعنا نباشد، معنای مستقل باشد هر یک از معانی لفظ، و فرض بر این است که در استعمال از اکثر در اکثر از معنا هر معنای مستقلن اراده می شود و مستقلن لفظ در آن استعمال می شود، نه در مجموع. پس وحدت به معنای عدم ضمنیت محفوظ است در استعمال در اکثر. اگر مقصود از وحدت این است که معنای دیگری هم ولو مستقلن لحاظ نشود با این معنا، این چنین قیدی عدم لحاظ مستعمل معنای دیگری را، این یک قید واقعی است، مدلول تصدیقی است. قبلا گفتیم در قیود معانی الفاظ که معانی تصوری است، میبایستی از صنف خودش باشد، تصوری باشد نه تصدیقی. علاوه بر اینکه حالا اگر این قید و این شرط هم باشد، معقول هم باشد، چرا من استعمال غلط باشد؟ استعمال در بدون این قید در این معنا شده است خلاف ظاهر باشد، اما اینکه حالا غلط باشد اینم باز وجهی ندارد. همچنین بعضی ها گفتند این استعمال در اکثر از معنا خلاف غرض وضع است. غرض از وضع افاده هر معنایی با یک لفظ است به نحو رابطه یک به یک. هر لفظی برای معنا وقتی وضع می شود، برای اون معنا رابطه یک به یک درش اخذ شده است. کنده اگر هر آینه در دو معنا مستقلن به کار گرفته شود، خلاف غرض واضع است از وضع که در مقام محاوره میخواد با یک لفظ یک معنا را به ذهن مخاطب القا کند، اخطار بدهد. این هم باز جوابش این است که حالا فرضاً این چنین غرضی هم واضع داشته باشد از وضع، بالاخره وقتی لفظ در دو معنا برای دو معنا وضع شد و یه معنای مجازی مناسب بود با معنای حقیقی، اون علقه وضعیه‌ای که گفته شد، اختصاص خاص بین لفظ و معنا، بین هر دو معنا با لفظ ایجاد می شود. حالا واضح فرضش هرچی باشد، این علقه ایجاد شد تکینه. وقتی ایجاد شود با استعمال لفظ، هر دو معنایی که مربوط شدن به لفظ و لفظ مختص به هر دو مستقلا شده است، هر دو به ذهن میاد. حالا به هر دو، در هر دو هم استعمال میکنه واضح. غرض واضح هرچی باشد، موجب نمی شود که او علقه وضعیه ایجاد نشود. این اولا مخالفت با غرض واضح هم که گناه نیست، گناه هم باشد غلط نیست، ولی گناهی کرده واضح که مولا نیست. بنابراین این وجوه اثبات بطلان غلط بودن را نمی تواند بکند. یه وجهی ذکر شده است برای این مسئله، اینکه حالا این صحیح هم باشد، امکانم که دارد صحیح هم باشد استعمال لفظ در دو معنا، این خلاف ظاهر است و معونه دارد، قرینه می خواهد. این دیگه اون مرحله کم قضیه است، اخف مراحلی است که گفته شده است. خب دلیلی بر امتناع نداریم، دلیلی بر عدم صحت استعمال هم نداریم، بیاناتی که گفته شد تمام نیست، پس استعمال در اکثر از معنا صحیح است. برخی هم مواردی را به عنوان شاهد ذکر میکنند که در این موارد واقع شده است استعمال لفظ در اکثر از معنا، در دو معنا. بنابراین ادله دلیل علی امکان شیء ام وقوعش است، پس نه ممتنع است نه غلط است. این بحث مطرح است. خب حالا که اینجور است، پس چرا خلاف ظاهر باشد؟ باشد همین معنا ظاهر باشد، مخصوصا در الفاظی که مشترکن. مثلا با اصالت الحقیقه لفظ عین را استعمال کرده است، جئنی به عین، مثلا بگیم با اصالت الحقیقه این مقصود همه معانی حقیقی عین است. چرا ما استظهار نمی کنیم از استعمالات لغوی اراده همه معانی حقیقی الفاظ مشترک را، مثلا از باب اصالت الحقیقه؟ کسی اینجور ادعا کند، چنانچه به بعضی این نسبت داده شده است، گفته شده است این خلاف ظاهر است. یعنی همه این تیکر دیگه قبول دارن، این قسمت را، این مقدار را قبول دارن که استعمال لفظ در اکثر از معنا اگرم ممکن باشد و غلط نباشد خلاف ظاهر است. یعنی بدون قرینه لفظ حمل بر اکثر از معنا نمی شود، حتی مشترکات لفظی، الفاظی که مشترکن بین معانی، همه اون معانی هم حقیقی است برای لفظ، بلکه حمل بر یه معنا می شود. این خلاف ظاهر بودن چرا؟ اگر لفظ ممکن است هر دو معنا را به ذهن بیاورد، امکان دارد، هیچ امتناعی ندارد، استعمال هم در اون غلط نبود، خیلی خوب، چرا خلاف ظاهر است؟ در این رابطه تعابیر مختلفی شده است. بعضی ها تمسک کردن به اون نکته‌ای که در یکی از وجوه امتناع گذشت، که استعمال نحوه افناء لفظ در معناست، لفظ را فانی می کند مستقل در افهام معنا، و این افناء و فنا اقتضا دارد که با لفظ اون معنا دیده شود، به نوعی که لفظ آلت قرار گیرد، مندک شود در اون معنا، و لفظ واحد در استعمال واحد در دو معنا نمیشه مندک شود. این مثلا خلاف لحاظ عالی است، اجتماع تعدد لحاظ عالی برای معنای ملحوظ لازم می آید، یا مثلا وحدت اثنین و تعدد واحد لازم می آید. اون را به عنوان یک نکته استظهاری ازش استفاده کردن، گفتن در باب استعمال، اگر چون غالبا استعمال به نحو فناییت است، به نحو عالیت است، می شود مستعمل به نحو علامت استفاده کند از لفظ، لفظ را بگوید علامت قرار بدهد بر معنا، ولی چون غالبا به اون نگاه فناییت بهش نگاه می شود و نگاه عالیت بهش نگاه می شود، این نگاه یا این لحاظ عالی اقتضا دارد که در یه معنا به کار گرفته شود. این مناسبه با یک معناست، اراده یک معناست، استعمال در یک معناست، نه در دو معنا. چون غالبا استعمال اون گونه است، پس این ظهور ایجاد می شود. این غلبه منشأ ظهور حالی است در اینکه متکلم در مقام استعمال یه معنا را برای لفظ قرار داده است و لفظ را در اون معنا استعمال کرده است و اراده یه معنا دارد، نه دو معنا. بعضی ها به این استناد کردن، مثل مرحوم شاهد ظاهر کلمات محقق عراقی این است. مرحوم شهید صدر هم اینجا یه تعبیر دیگری دارد. ایشون می‌فرماید این ظهور، ظهور حالی است. ظهور حالی متکلم اینه که مقام ثبوت و مقام اثبات یکی است. جمله یک را به کار میبرد متکلم، جمله تامه، حالا چه اخباری چه انشائی، میگوید مثلا اکرم زیدن جئنی به عینه رأیتو مثلا اسدن، همه این الفاظی که به کار گرفته میشه و در اطراف این جمله خبریه یا انشائیه، مرکبات تامه انشائیه یا خبریه، ظاهر حال متکلم این است که مقام استعمالش مطابق مقام ثبوتش هست. چون مقام ثبوت در هر جمله از این جمله مرکبات تامه یه مرکب است، یک مرکب تام هم یک نسبت تام است، یک نسبت خبری یا انشائی است، ظاهر این است که یه نسبت اخباری و انشائی دارد، از او اخبار میدهد یا انشاء میدهد نسبت. پس مدلول استعمالی این جمله هم یک مدلول استعمالی است، یه نسبت خبری است یا یه نسبت انشائی است، اطرافش هم قهرن یه نسبت، یک محمول و یک موضوع است، نه دو محمول و دو موضوع که مستلزم مثلا تعدد اطراف نسبت باشد و به تبع مثلا نسبت هم متعدد شود. حالا که از یک قضیه داره خبر میده و یه موضوع داره و یه محمول، میشه اون محمول مجموع دو معنا باشد، اما یه دو تا معنای مستقل، معناش این است که دو تا جزء دارد در این طرف محمول و در طرف موضوع، این خلاف ظاهر است. یه اینجور ظهوری هم ایشون ادعا میکنند بر اساس این ظهور تطابق میان عالم ثبوت و اثبات، این اقتضا میکند که پس یک معنا موضوع قرار گرفته است، یک معنا محمول قرار گرفته است، چون یک نسبت دارد، یک اخبار دارد میدهد، یک انشاء دارد میکند. این هم یه استظهاری که ایشون فرموده است. آنچه که به ذهن ما میرسد این است که این استعمال لفظ از در اکثر از معنا، گرچه با اون بیاناتی که گفته شد مقتنع نیست، اون بیانات برای امتناع و برای عدم امکان یا استحاله تمام نبود، ولی این گونه هم نیست که استعمال لفظ در اکثر از معنا تنها درش مخالفت ظهور باشد، اونم یه ظهور حالی یا یک مثلا غلبه مرآتی و عالی نگاه کردن به لفظ در مقام استعمال، نه به نحو علامت به کار گرفتن لفظ. ما تصور میکنیم این استعمال لفظ در از اکثر از معنا خلاف بودنش بیش از یک ظهور حالی است. ظهور حالی ظهوری است که خیلی جاها تخلف پیدا میکنه متکلم از اون ظهور حالی، ولو با قرینه، مثل مثلا جایی که مرادش مقید است مطلق گفته است، و این خلاف ظهور حالی مقدمات حکمت است. ظاهر مقدمات حکمت سکوت کرد از غیری که غیب نیست در عالم ظهور، ولی خب خیلی جاها کشف میشه که نه مقصود مقید بود است نه مطلق. در باب استعمال لفظ در اکثر از معنا انسان احساس میکنه به وجدان لغوی خودش که عدم این نوع استعمال بیش از یک ظهور حالی است. قرائنی بر این است که این بیش از یک ظهور حالی است، نوع محظور شبه ثبوتی دارد این استعمال لفظ در اکثر از من. قرائن این میشه در این رابطه ذکر کرد. یکی این که ما در همه لغات میبینیم اینجوریه، یعنی این عدم استعمال لفظ در اکثر از معنا خاص به یه لغتی نیست، در همه لغات این حالت هست که انسان استعمال لفظ در اکثر معنا رو نمیبینه و میبینه هر چه استعمال هست استعمال در یه معناست. و اگر مواردی هم ذکر می شود به عنوان استعمال لفظ در اکثر از معنا، موارد بسیار نادر و موارد شایع نیست، مثل استعمالات مجاز نیست که شایع است، مثل استعمال مثلا مطلق و اراده مقید نیست یا عام و اراده خاص نیست که خیلی شایع است در همه لغات. اگر این استعمال در حد یک مخالفت ظهور حالی بود، چرا مثل بقیه ظهورات حالی این استعمال شایع نیست در هیچ لغتی؟ یه نکته قابل تأمله. نکته دیگر اینه که ما مسئله استعمال لفظ در اکثر از معنا را نه فقط در مقام استعمال میبینیم لفظ در اکثر از معنا مثلا استعمال نمیشود و مستعملین اراده میکنند یک معنا را از الفاظ در مقام محاوره و استعمال، بلکه ما میبینیم وقتی لفظ را از در غیر مقام استعمال لفظ را میشنویم، از جریان هوا مثلا یک جمله تشکیل شد با شنیدیم، یا از ضبط صوت جمله رو شنیدیم، یا یک جمله رو دیوار دیدیم خوندیم، جای مستعملی در کار نیست تا اون ظهور حالی درست شود. تصوری که از اون جمله واحده میکنیم یک معناست، نه معانی متعدد. مثلا اگر دیدیم نوشته است جا از زیدون، زیدم دو تا اسم برای دو سه نفر است، نمیگیم این جا از ایدون یعنی همه اینا آمدن، معناش این نیبایی که حالا میدونیم کسی هم پشت این کلام نیست که اراده داشته باشه. تصوری که از این جمله واحدهی که درش الفاظ مشترک هست وقتی تو ذهنمون تصور بکنیم از هر جا که دیدیم یا شنیدیم لفظ را، یک معنا به ذهن میاد نه چند معنا. با اینکه اگر خب لفظ جوری باشد که وضع شده است برای همه اون معانی، چرا همه اون معانی به ذهن نمیاد مستقلا؟ وقتی ببینیم جا از زیدون نوشته بگن همه زید ها آمدن، اینکه این تو ذهنمون نمیاد. تو ذهن میاد که یه زید، تصور میکنیم یه زید آمده، حالا ممکنه مردد باشه اون ندونیم کدومه، ولی میگیم از این جمله این استفاده میکنیم که نسبت مجیع، فعل مجیع به یکی از کسانی که اسمشون زید است، مردد میشیم که حالا تو تصورمون یه حالت تردیدی در تصور ایجاد بشه که حالا این زد کدام است، این مقدارش مبهم میشه برای ما، نه اینکه همه میان. یعنی از جا زیدون، جا کلل من اسمه زیدون، همه اون معانی نیست. پس معلوم میشه این بحث یک معنا برای یک لفظ در مقابل یک لفظ یک معنا، این قبل از مرحله استعمال است. این یک شأنی است از شؤون دلالت لفظی وضعی، همون علقه خاصی که بین لفظ و معنا ایجاد شده است، به گونه ای ایجاد شده است در اثر وضع اون علقه که همون رابطه یک به یک است. یعنی یه علقه وضعیه علقه و رابطه یک به یک است، یک به دو به سه به چهار نیست، گرچه لفظ برای چند معنا وضع شده است، معانی متعددی هم دارد، معانی حقیقی هم هست، ولی در این حال چون برای هر معنایی مستقلن وضع شده است، با یک رابطه یک به یک وضع شده است، وقتی لفظ به ذهن خطور می کند تصور یا انسان احساس به اون لفظ می کند یا می خواند اون لفظ رو دیوار می بیند، ذهنش به همه این رابطه با همه معانی رو با هم نمی آرد به ذهن، این وجدانی است. مثلا به حسب وجدان خودش بینه اینجوریه، وقتی ببینه جا ازیدون یا جعنی به اینن یا حاضری اینون یا همه معانی اویون به ذهن نمیاد، یکی میاد. حتی در مرحله تصور قبل از استعمال، قبل از اینکه مستعملی باشد و ظهور حالی داشته باشد و مراد جدی داشته باشد، یکی یه اخبار بخواد بده، دو اخبار اینجا نیست. قبل از مرحله اخبار کسی نیست که بخواد جمله تصور میکنیم، بازم یه معنا برای لفظی که مشترک است در عالم تصور، جای اون لفظ در قضیه متصوره و معقوله در مقابل قضیه ملفوظه. همجور که قضیه ملفوظه یکیست، قضیه معقوله هم یکیست. حالا این یکی ممکنه مجموع معانی باشه، اون معنای گفتیم استعمال در اکثر از معنا نیست، در یه معناست که جامع، اون خارج از بحث. اما دو تا معنای مستقل برای جزء قضیه ملفوظه در عالم قضیه معقوله، یعنی قضیه تصوری متصوری و ذهنی بیاد، این انسان به وجدانش ببینه خلاف وجدان، اینجوری نیست، نمیاد اینجوری. حالا دلالت لفظی وضعی که هست، دلالت لفظی تصوری، اون دلالت اول، ولی زور تصدیقی نیست، ولی زور تصوری که هست. چرا حالا که لفظ از نظر تصور و وضع علقه وضعی وضع شده است برای همه اون معانی، چرا همش نمیاد؟ چرا یکی میاد؟ ولی اون یکی مردد، بله؟ چون قلب وجود نداره، بالاخره علقه وضعی با همه علا حد انسوا بوده، چرا مردد میشه ذهن در عالم تصور؟ قلب وجودی نداره، ما بحث به علقه وضعی که مربوط به قلب وجودی نبود، علقه وضعی مربوط به وضع بود. وضع هم برای این معنا شده است، هم برای اون معنا شده است. کلمه زید هم علم برای زید ابن عمرو است، هم علم برای زید ابن بکر است. چرا وقتی کلمه میگیم جاءنی زیدان، خب هر دو بیاد، یعنی جاءنی همین زید همون زید، چرا این تصور نمیکنی؟ خیلی خوب، علقه موجب تداعی تصوری و اقتران تصور میشه دیگه، موجب انسباق معنا میشه. چرا هر دو معنا به ذهن نمیاد؟ تصوره کسی هم اراده نکرده از علاقه تو دیرو دیوار دیدیم این رو. چرا اینجوری نیست که هر دو معنای لفظ مشترک به ذهن نمیاد؟ از قرینه در دیوار معنی نداره، چون دیوار که اراده نداره تا قرینه بر مراد خودش مشخص کنه، دیوار اون لفظ میشه. این لفظ هم در لغت وضع شده برای هم این زید هم اون زید، هم علم برای این است. بنا شد دلالت تصوری ما قبول کنیم در علقه وضعیه که همه قبول کردن. حالا که قبول کردید دلالت تصوری دیگه اونجا مدلول استعمالی نیست، مستعملی در کار نیست، همون مدلول تصوریه تنها. حالا که فقط قضایای تصوری است بدون اراده پشتش، بدون اینکه کسی بخواد اخباری بده، انشائی کنه، همون قضیه تصوری که تصور میکنیم یحتمل الصدق و الکذب هم هست، اصلا نباشه، قطعا داشته باشیم که نیست، تصورش که میکنیم، قطع به عدم هم که نیومد از زید، بازم مانع از تصور جا مجیء زید و جا زیدون رو منافات با اون نداره. این قضیه تصوری چرا یکی میشود اطرافش و همه اون معانی موضوع اون له اون لفظ که علقه وضعیه بین لفظ و اون معانی هست، همه با هم در عرض واحد نمیان به ذهن در عالم تصور، بلکه یکی میاد. و اون یکی اگر اون معانی دیگر مجاز باشن اونا نمیان، اگر نه همه علا حد واحد معانی مشترک لفظی باشن پس همه بیاد، چون همه این علقه رو دارن با این لفظ تصورن. لفظم که گفته شد، امتناعی هم که نداره، لفظی که مربوطه اون رد اون اشکالات میگفتیم، لفظی که مربوطه به چند تا چیزه با تصورش همه اون معانی که مورد تداعی با اون لفظ قرار میگیرن همه اون تداعی تو ذهن میان. همین که هیچ کدوم نیاد معناش اینه که پس اینجا یه نکته ای هست، این که نمیاد هیچ کدوم با اینکه آمدن همه که محال نیست، ممتنع هم که نبود، اینجا گفتیم ممتنع نیست، ارتباط هم که با همه هست، ارتباط و علقه وضعی هم با تک تک اینها تمامه، یعنی علت وضع، علت انسباق، علت تبادر همش هست، اون محاضری هم که گفته شد دیگه کی پاسخ دادی اونجا محاضر چرا همه به ذهن نمیاد؟ باید که مقتضی قاعده که همه بیاد به ذهن تا بگیم جا از زیدون، یعنی جا از زید ابن عم، زید ابن بکر، زید ابن خالد، همه این باید که نمیاد به ذهن، ذهن مردد میشه تصورا. خود اینم حالا بحث داره که این تردد ذهنی اینجا یعنی چه؟ این تردد چیست که هیچ کدوم به ذهن نمیاد؟ اینه چیگونه تفسیر کنیم؟ پس یکی دیگه از قرائن و شواهد بر این که بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا بیش از یک ظهور حالی است، در این که متکلم چون لفظ را اینگونه لحاظ میکند، اینگونه لحاظ نمیکند، آلت لحاظ میکند، علامت لحاظ نمیکند، یا چون مدلول جدیش یک اخبار است پس مدلول اثباتیش هم عالم ثبوت یکی است، عالم اثبات هم یک، به اینا مربوط نیست. به دلیل اینکه قبل از مرحله استعمال و قبل از مرحله مراد استعمالی و قصد استعمال لفظ در معنا، در خود همون حلقه وضعیه که در دلالت اول لفظ است که دلالت تصوری است، که لفظ رو از دیوار هم اگر شنیدیم رو دیوار هم دیدیم نوشته است، چیزی که میدونیم استعمال توش نیست، متکلم اونجا نیست اصلا، خود لفظ رو هم که تصور میکنیم، باز ببینیم در مقابل هر یک لفظی یه معنا بیشتر به ذهنمون خطور نمیکنه، یا یه معنا میاد، یا اگر معانی متعدد شد مردد میشود، نه که همه با هم میاد، با که طبق اینکه امتناعی در کار نیست لفظم علقه وضعیه رو باز همه با هم بیاد، چرا همه با هم به ذهن نمیاد؟ همین جهت هم اصالت الحقیقه رو کسی جاری نمیکنه، نمیگه این لفظ چون موضوع شده است برای همه این معانی، حالا که به کار برده متکلم همه هم به ذهن میاد، پس همش حقیقته، اراده همه رو کرد. اینکه اصالت الحقیقه رو جاری نمیکنن در استعمال، چون محضور قبل از مرحله استعمال است، محضور استعمال لفظ در اکثر از معنا، حالا هر محضوری که دارد ثبوتیه، این محضور که لابد با ثبوتی باشه دیگه، مربوط به اراده و قصد متکلم نخواهد بود. پس بنابراین ما در اینجا باستی از نو وارد این بحث بشیم که چگونه است که در به ازای هر لفظی یک معنا به ذهن خطور میکنند. این را اگر توانستیم تحلیل کنیم و به اصطلاح نکتش را بیان کنیم، محضور را مشخص کنیم، اون در حقیقت نکته اساسی این که چرا استعمال لفظ در اکثر از معنا انجام نمیگیرد در هیچ لغتی، و این مواردی که ادعا شده است انجام شده است، انجام گرفته است و واقع شده است، این موارد ما چگونه تفسیر کنیم، چگونه تحلیل کنیم، که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.